بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که وحید بهبهانی فرمود که اگر یه چیزی قطعی از او نشد عکس به ظاهرش بکنی از حدیثی رو، این منشأ نمیشه که قسمت دیگه ای که محضوری نداره در عمل به او، نقص به او، او کنار بذاریم. و بنای فقها هم به همین مطلبه. حالا این حدیث علی بن مهزیار نسبت به اون تیکه‌ای که نماز قضا نداره، نمازی خونده مستحاضه باطل ولی قضا نداره، این ما به ظاهرش نتوانیم عکس کنیم. روی بنای فقها که مطلب درست همین هست، ما اگر بتوانیم توجیه کنیم روایت را توجیه میکنیم، اگر نتوانیم یا رد علمش و بهلش میکنیم. اگر قطعی و بسیارش ترهش میکنیم. چرا به قسمت اول روایت ما عمل نکنیم؟ بعد شروع میکنه ایشون توجیه کرده و عرض کردیم که توجیهاتی راجع به این موضوع شده. اول توجیهی که راجع به این مشکل شده توجیهی است که شیخ کرده، فرموده که نماز را که صحیح دانسته، چون جاهل بوده کسی اعمال مستحاضه را نیاورده نسبت به نماز، جاهل در بعضی از موارد جهل به حکم عذره، ولو جنبه ارکان هم حتی باشه اونجا بعضی جاها عذره، که من عرض کردم مثل جای قصر تمام بخوانه، دو رکعت زیاد کنه. معزال شر گفته که اگر کسی اصل حکم رو نمیدانه اون مختفره. شیخ طوسی فرموده که اینجا هم همینجور، چون جاهل بوده به وظیفه مستحاضه عملی کرده، شارع تفضلاً این عمل را پذیرفته. صاحب مدارک این را از شیخ که نقل میکنه یه فرمان بسیار بعید این توجیه، برای خاطر اینکه جهل اگر باشه بین نماز و روزه فرقی نداره. اگر بگیم جهل در باب نماز مختفره، در باب روزه که قطعا مختفره، تعمد بقا بر جنابت جاهل اون اشکالی نداره. پس اگر ما بخواییم توجیه کنیم کلام را، باید بگیم صدر عالم را میگه، ذیل جاهل را میگه. خب این دیگه عرفش قبول نمی کنه اینجور خلاف ظاهری. ولی این اشکال ممکنه بگیم به شیخ وارد نیست. اونی که ما مطمئنن میتونیم ادعا کنیم، جهلی که به وسیله شبهه موضوعیه شده باشه اونجا مختفره راجب جنابت، اما جهلی که از جهت شبهه حکمیه نمیدونه چه چیزی آیا محدث میشه شخص یا نه، اینو نمیدونه. فرض کنید کسی نمیدونه جماع چیز مبتله، یه جماع بکنه من با مثال، خیال کنه اجازه داده شده من با مثال، اینو معلومی ما بگیم اینم این کافیست جهل کرده. بله موضوع مثل نسیان باشه اون مختفره، مورد روایاته، یادش نبود حتی مواقعه کرد اشکالی نداره، غذا خورد اشکالی نداره، ولی نمیدونه از غذا خوردن مثلا کمش بخوره یا چه جور، اینم ضرر داره، ولی خب اینا رو ما نمیتونیم. پس بنابراین ممکنه کسی بگه که جاهل صومش قضا داره چون جهل حکمیه، ولی نمازم اگر دلیل خاص نداشته میگفتیم اونم قضا داره، ولی روی دلیل خاص مثل در باب قصد اتمام اونجاها دلیل خاص راجب نماز وارد شده، راجب صوم وارد نیست. صومش اگر کسی مسافر جهلن بله روزه گرفت روزش قبول نیست، یعنی دلیل نداری، ولی نمازش قبوله. از اینا ممکنه این تفسیر رو ما بگیم. خب این یه برشوز که شیخ فرموده و این اشکال را هم کرده در روزة المتقین، چطور اونجا یا نمام صاحبگرامی اونجا هست که جمعی همین مطلب رو پذیرفتن، گفتن ما تفسیر میزنیم در روزة المتقین به از الاسفار بعض داره، در دوامه جمع داره. بگیم ممکنه، منتها این مسئله از چیزهایی که لوکانه لبان یه همچین استثنای شده باشه، هیچ صحبتی در هیچ کجا، فقط شیخیه برای اینکه حدیث را رد نکرده باشه در تحذیر فرموده باشه، در مثل مبسوطینا گیر کرده باشه کتاب های متأخرش، کس دیگه هم از معارف نگفته باشه. حالا جمعی که نوامع میگه چیا هستن نمیدونم، ما که برخورد نکردیم. این بعیده که این یه استثنایی اینجا مانند قصر اتمام استثناء خورده باشه و کسی که عمل مستحضر نیاورده باشه جاهل صحیح حساب شده باشه. خب حالا یه توجیه است چی؟ نه، عرض می کنم اگر استثناء باشه برخلاف قاعده، قاعده شو عنوان کنن استثناء کنن، هیچ یه همچی کاری نکردن، نیست اینا دوکانه لبان من عرض می کنم نیست. دیگه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، کسی را نیبنده باشه کسی دیگه قائل نشده، غیر از این احتمالیست که شیخ خواسته توجیه بکنه، کسی دیگه ما که برخورد نکردیم همون کسی را باشه. خب این یک وجه بود. وقت دیگه مال محقق اردبیلی بود که ما عرض میکردیم من جاشو پیدا نکردم، این آقای ایشون زحمت کشیدن و جاشو تعیین کردن، که روایت در مقام فرق بین صوم و نماز موجبه کلیه در باب صوم هست که صوم ها که به جا آورده همه رو باید قضا کنه به نحو ایجاب کلی، ولی این ایجاب کلی در باب نماز نیست، برای خاطر اینکه این به حسب متعارف نمازی رو که در یک ماه چند روز یک ماه زن حائضه، بهرن یک ماه به گردنش نماز باشه نیست، ولی یک ماه به گردنش روزه هست، نه یک ماه نماز. این سلب به حساب عمومه که لا تغذی صلاته ها، یعنی مجموع صلات را قضا نمی کنه. خب این هم پیداست تکلف این قابل انکار نیست. اولا صلات که در مقابل طبیعت وضع شده، ما برای مجموع صلات یک ماه مجموع نصر مجموع ما حمل بکنیم، صلات ها نفی طبیعت نفی تمام افراده، ولی بگیم مراد از این مجموع افراد طبیعته، بعدم نفی مجموع به نحو سلب کل، نه عموم سلب، سلب العموم. خود حتی اگر یه مجموعی رو اگر نفی بکنن، ظهور نفی عموم سلبه، انحلال است عموم سلب، نه سلب العموم. چون سلب العموم مجمل کردن چیزه، همه اش لازم نیست. حالا چه مقدار غذا یا نبود برو از جایی پیدا کن ایران. خب اینا خیلی خلاف ظاهره. هم در خصوص در اینجا ما باید صلات را به مجموع هم کنیم، نفیم بگیم که به نحو سلب العموم، نه سلب، نه عموم سلب، و در نتیجه یه نحو اهمالی شده باشه، تکلیف را درست روشن نکرده باشه. او که میگه اگر جزء صومها ها و صلاتها ها یه خردش روشن یه قدری نه از این حرف. خب این را شاید گفته باشن طبیعتاً تقیه منشأ شده، خلاف ظاهر بودنش با اون امکار نیست، تقیه شده نخواسته توضیحی داده بشه از اینا، به همین سلب العموم اکتفا شده و بیان. خلاصه این هم یه چیزه، بالاخره خلاف ظاهر بودنش قابل انکار نیست، توجیهه. توجیه سومش که عرض کردیم، نواده صاحب معالم این کار رو کرده، سبت صاحب منتقا به تعبیر مرآت العموم. بیانی داره خوب، من نفهمیدم چی ایشان میخواد بفرماید، یه قدری روشن نشد مراد چیه، ولی رحیل بهبهانی مختصرترش رو بیان کرده، اون قابل فهمتره. محصلش مبارد از این است که البته یه تیکش هم در وسائل هم هست. او این است که یکی از چیزهایی که در روایات وارد شده و در بعضی از مکاتبات هم به خصوص وارد شده، اینی که صوم وقتی که قرار شد قضا کنه صوم را، امام دستور داده که پشت سر هم قضا بشه صوم، فاصله نیفته، ولاغن انجام بده. این هست. یکی از چیزهایی هم که این من البته کتاب اینا در اختیارم نبود که نگاه کنم راجع به این مسئله، این علف ممدوده خیلی جاها، این بحث باید بحثای خط و اینجاها رو نگاه کرد، در کتابات خیلی موقع ثابت میکردن مد علف را، خیلی جا العلا ابن رزین، العلا بدون اون همزه علا بعد از لا، خیلی جاها خیلی کثیر من دیدم همزه را اثبات میکنن بعد از لا، حالا هر جاشون نمیگم لا ملف لا، بعضش همزه که هست مثل علا و اینا، خیلی علا اینجوری میگم، همزه خیلی متعارف اثباتش. این یه مطلب. و این است که یکی از چیزهایی که در مکاتبات رج بوده و در غیبت طوسی، اون سوالی که قومیین کردن از حضرت ولیعصر، نامه نوشتن و سوالاتی کردن، جوابی که امام جواب داده هست که زیر چطور، زیر هر سوالی جوابش زیر او نوشته شده بوده اینجوری. حالا سوال کردن در این مکاتبه که صوم و صلاتش تکلیف چیه؟ صوم را وظایف صائم را انجام نداده، نماز هم خوانده تکلیف چیه؟ زیر صوم نوشته شده که بله تقضی ولا ام، منتها تقضی ولا بدون همزه. اون زیر اون نماز هم نوشته شده تقضی صلاته اینا. بعد که کسی هر دوی از اینا میخواد به جای دیگه منتقل بکنه، یعنی تقضی ولا، اونم تقضی صومه، لا وقتی که بچسبه به این تغذیه میشه لا تغذیه سلات تغذیه صومه و ولا حالا اون همجر بذارید کنار تغذیه سلاته اون لام یا میچسبه به سلات میشه لا تغذیه سلات و این قهرن همین اشتباهی که منشأ میشه بعد از استنشاق که دوتا رو به هم بچسبونیم همین منشأ این اشتباه میشه. این خلاصه مطلب است که نواده شاهر معالم بیان کرد و وحید هم همین را تقریب کرده. این هم یک چیزی که واقع میشه. در نتیجه مشکالی به روایت نمیرسونه. تقضی صلات بوده در حال چیز الا از اون جا آمده چسبیده به این. این هم یه وجه. خب پیداست که تمام این وجوه وجوهی است که انسان از باب مجبوری اینا رو داره قائم میشه. وجه دیگه که همه اینا با چی؟ میدونم دیگه این و اون چه جور هر دور دوتا مشکل است دیگه؟ کار ندارم میگه نمازش تکلیف نمازش چه تکلیف روزه چیه؟ هر دور خواسته بیان کنه زیر روزه گفته تکلیفش اینه روی اون ولاعن باید باشه اون یکی هم گفته که باید قضا کنه دو تا سوال کرده را دیمه دو موضوع صرف این که با عطب ذکر کردن وقتت سوال نمیاره که دو تا سوال گفته جواب بکنه تکلیف اینم خب اینم یه توجیه توجیه دیگری روزت متقیم کرده گفته تقضی صلات تقضی صومه نیست تقضا صومه نه و ولا تقضی مثلا صلاته یه یعنی چیزی تقضا به معنای این است که میگه حکم صوم گذشت کردن اون تکلیفی راجع به صوم نداره روزش درست روزش مثلا چیز روزه رو آورده قضا نداره اون احتیاج به چیزی نداره ولی راجع به نماز اون لا تقضیه برای صوم او دیگه هنوز نگذشته باید رضا کنه خلاصه او قضا نداره این قضا داره از اینا این درست نقطه مقابل قول منتصب مشهوره روزش صحیحه ولی نمازش باطله این یکی از توجیهاتی که هست حالا توجیهات دیگه حالا عرض میکنم من این رو جلو انداختم میذاشتم برای بعد بهتر بود این سه تا توجیه که این آقایون کردن یکی دیگه از توجیه هایی که در مسئله شده مرحوم آقای خمینی در این کتاب طهاره دارن ایشون میفرمایند که سائل راوی روی ارتکاز خود آمده لا لای را روی تقضی صلاته امام فرموده تقضی صلاته ولی روی ارتکاز آمده این لا را اضافه کرده چون مرتکز ذهنش بوده این را آورده این رو در اجابه هم کنن ما این رو نفهمیدیم چطور ارتکاز هست از چیزهایی که مسلم ارتکاز ها مثل میبینید علیه السلام رو اشخاص بعد از فاطمه میارن ذهن شرطه فاطمه زهراست حالا یا روی عادت که بعد از معصومین علیه السلام میارن یا خودش اختیارا میگه اشکال نداره ما بیاریم میارن این متعارف ولی مسئله این که بین حیض و استحاضه در ادا و قضا با هم تفاوت داره بین اتفاق مسلمین شیعه سنی همه اینه که حیض نه ادا داره نه قضا استغاثه هم ادا داره هم قضا باید بخونه. اون وقت اون مسئله اینی که قضا نداره هی این ارتکاز سبب شده باشه راجع به استغاثه که سائل سوال کرده منشأ بشه مرتکز بشه که اینجا یه لام یا رشد روی ارتکاز و سهو چیزی این متعارف نیست به نظر ما. یه باید یه چیزای معمولی باشه عموم یه سنی ها یه نظری داشته باشن این فکر اشخاص به گاهی عوض کنه شیعه مسلمات شیعه باشه یه هم چیزی اینا هم شیعه هم سنی به اداعن و غذاعن بین حیض و استغاثه و هم فرق میذارن چطور یه چیزی که در باب حیض باشه ارتکاز منشأ شده باشه بر این خطا ذهنی این رو به اونجا ما اینو نمیدونیم این جهتش. خب این وجوهی بود که چهار وجه برای تصحیح این فتوای مشهور حالا عرض میکنم وجوه مونده عجله نکنیم. اینا وجوهیست که ذکر شده برای اینکه فتوای مطابق فتوای مشهور ما بگیم که شومش باطله و نمازش نمازش هم باید قضا کنه اشکالی هم از ذهن نرسونه. ولی این که آقایون گفتن اگر یه جایی اشکالی پیدا کرد شرایط نمیکنه به قطعه دیگر حالا اگر این را فل جمله قبول بکنیم چون من خود همین را به طور کلی ما نمیدونیم درست باشه یا نه گاهی یک اونی که ما میتونیم بگیم بنای اغلا هم هست انسان یه صفحه یه برقی یه چیز مدتی یه چیز طولانی رو بگه در یه جای یه گوشه یه تیکه اشتباه کرده باشه اون اشتباه منشأ سرایت به جاهای دیگه نمیدن ولی اما یه چیزی نصفش اشتباه باشه نصفش محتمل و صحت آیا اینم همجوره که اینجا بگیم اولا یا اینجا ممکنه بگن یه قدری حواس پرتی داشته خیلی حواسش نبوده چیزهای دیگر اشتباه میکنه از اینا روی بعضی جهات نبود یه قصه مناسبی هم این مطلب داشت که الان اینجا نمیتونم صحبت کنم عرض کنم الا که بعض جا هست که ترتیب اثر هم داده نمیشه برای چیز حالا ما اینو بپذیریم که اگر یه چیزی نصفش باطل بود شرایط نمیکنه نسبت به یه نصف دیگه اشتباه را عدم ضبط ناقل را نسبت به نصف یک مطلبی برای ما احراز شد نسبت به نصف دیگه اصل اغلایی بگیم موجوده حالا این ما علم فرش ولی این در جاییست که اقل و اکثر باشه بگیم که این جمله رو فلان لفظ را اشتباه کرده و میگرد اون لفظ دیگر رو که نمیدیم اشتباه کرده یا نه عکس میکنیم اون یکی دیگر رو ولی اما اگر اقل اکثر نیست متبایی نینه نحوه اشتباه نمیدونیم چه جور اشتباهه ممکن یه اشتباهی باشه یه اشتباهه اون یه اشتباه ممکنه مخصوص باشه به همون قطعه دوم یک نحوه اشتباه هر دو رو میگیره ولی یک اشتباه اقل اکثر نیست اینجا معلوم نیست اصل اقلایی باشه که شما متباین بودن سنخ اشتباهات را شما یه تیکر رو عکس کنید یه تیکر رو بذاره کنار مثلا حالا در مانحفی غیر از این وجوهی که قبلا ذکر شد وجوه دیگری در مسئله ممکنه ذکر بشه که اون وجوه هر کدوم باشه برخلاف نظریه مشهور در میاد همون قطعه اول هم دیگه ما نمیتونیم بگیم صومش باطله وجوه مختلفی هست یکی از وجوه که عده قائل شدن منم ابتدا به ذهنم همین وجه که ابتدا آمده بود اون این است یکی از امور رائج که در کسانی که اگر استنساخ چیز نوشته باشن حسی پیش شدن چیزا سوالات گاهی جلو عقب میشه یه تیکه این طرف اون طرف جلو عقب میشه من خودم متعدد خواستم این مطلبی رو نقل کنم، گاهی جلو عقب نقل کردم. این طبیعی است، هم در نقل کتابتی هم در چیز متعارفه، این جلو عقب بوده. یغزا صلاتها ولا یغزا صومها، تقضی صلات ولا تقضی صومها، این جلو عقب شده ازش. سهل اینجوری متعارف در چیزا سبق لسان میشه عوضی یکی دو جای دیگه. این یک جوره. یه جور از اموری که شایعه که خیلی جاها اگه کسی سر و کار برای استنساخهایی نداشته باشه خوب میفهمه. آدم استنساخ میخواد بکنه یک چیزی رو، یک جمله میبینی در سطر بعدی هم هست. چشم آدم یه دفعه که مشغوله یه دفعه میره سراغ سطر بعدی، وسط ثابت میشه. سقط خیلی جا هست، در حاشیه نوشته میشه. ببینید در استنساخ ها سقط ها دیگه در حاشیه نوشته میشه، منشأش اینه. چشم از سطر میرسه به سطر بعدی چون مشابه داشته، بعداً اون تشابه منشأ میشه، اون وسط میفته، اون سطر بعدی متمم سطر ما قبل میشه. قهرن اگر یه سوالیست بعد جواب، بعد سوالیست بعد جواب، اون جوابی که مال سوال دومه میخوره به سوال اول. اینجا دو تا سوال کرده، یکی راجع به این از فائز تکلیف راجع به قضا چیه، یکی هم مستحاضه تکلیف راجع به قضا چیه. گفته فائز نماز را قضا نداره، روزش قضا داره، مستحاضه همش قضا داره. از اینا اون جوابی که راجع به حائز داده شده که بین بین نماز و روزش فاصله است، او جواب سؤال استحاضه قرار گرفته چون وسط افتاده شده. این خیلیه. تو رجال مامغانی سابق ما نگاه میکردیم، دیدم از یه جایی مطلبی نقل کرده و نیست. بعد معلوم شد که مثلا چیز لؤلؤة البحرین از یک کتاب دیگه نقل کرده، اول حرف خودشه، بعد از کتاب دیگه نقل کرده، چیز با عجله که میخواسته بنویسه تنبیه المقال، اون چیزی که ایشون از جای دیگه نقل کرده به عنوان کلام خود صاحب لؤلؤة البحرین نقل کرده جای بود. این اشتباه متعارف در استنساخ ها و امثال اینا. این خلاصه وسط سبت وسط شده، این متمم قرار گرفته برای این. این هم یکی از چیزه هست که نتیجه چیزیه. چی؟ کرده سوال، شما میگید نشده، میگم سوال کرده از حائز، سوال کرده از حائز و چجور، این که الان هست، هم از حائز سوال کرده، هم چیز اونجا که استنساخ برداشته هم، این آمده که جوابی که راجع به اوناست آمده برای چیز. این سؤال جواب ها خیلی متعارف برای استنساخ که میخواسته بکنه استنساخ کرده. اون سؤالی رو که راجع به حائز، اینی که موجوده سؤال حائز نداره، صفر شده، در اصل سؤالی از حائز بوده، بعدم سؤالی از مستحاضه، این آمده اون سؤال حائز اینا رو از چشم چیز نکرده، چشمش آمده استنساخ های چیزهای مختلف رو که بخواسته منتقل کنه، آمده اون تکر رو از چشمش افتاده، اون زید رو منتقل کرده زید، اون وقت قهرن جواب درست بود. یه وقتی من از بعضی از بزرگان شنیدم و بعدم مراجعه کردم، در انصداد رسائل بعض این قلط و قلط هایی هست که به هم نمیخوره. اونجا دیدم که اوثق الوسائل به نظرم میگه که شیخ در دوره اول یه چیزی در نظرش بوده، اشکالی داشته، بعد تجدید نظر شده، یه جواب طور دیگه شده. این اشکال را از دوره اول اثبات شده و جواب را برای دوره بعد که به یه اشکال دیگری بوده به هم ثبت شده در چیز که به هم نمیخوره، میگه این برای این است که اشکال مال دوره قبل، جواب مال دوره بعد از اینا. گاهی وسط میبینید که یه انگلت و غلطی هست، این وسط ها میفته، یه دفعه یه چیزی میخوره به اون اسم انور. این هم یه قسم از اینا. یه قسم دیگه راجع به این که حالا این سبتی که اینجا قرار شده در بین سبت شده، دیدم صاحب قاموس الرجال این دو که آقای رفتاری نقل کرده، میگه در نامی به من نوشته، اونجا میگه که علی ابن مهزیار که انه از اون یادداشت قبلی که میخواسته به کتاب خودش منتقل بشه، اونجا آمده این وسط افتاده جواب سوال دوم را قدرت کرده به جواب سوال اول. ولی این را متعینا بگیم این اشتباه از علی ابن مهزیار شده معلوم نیست باشه. این مربوط به محمد بن عبدالجبار باشه، چون به عده ای از طرق روایت محمد بن عبدالجبار هم کافی هم تهذیب هم از علل، اینا همه از محمد بن عبدالجبار. فقیه هم یه رویه ان علی بن مهزیار، گمان میکنم این رویه همین از کافی برداشته، اشاره به چیز کافی از علی بن مهزیار. همه اینا میرسه به محمد بن عبدالجبار، همه این طرق. در وسائل اشتباه شده، در وسائل میگه در کافی چیز احمد ابن ادریس از محمد ابن احمد این روایت رو نقل میکنه، ایشون اینجور میگه، با اینکه در کافی ابو علی اشعری هن محمد ابن عبدالجباره، ایشون چطور این اشتباه کرده به کافی نسبت داده، من تعجب میکنم. توی چیز رو نگاه کنیم، ابو علی اشعری همون احمد ابن ادریس اون اشکالی نداره، ولی از محمد ابن عبدالجبار نقل میکنه نه محمد ابن احمد. ولی خدا شفا کتاب همه از اینا میرسه به محمد بن عبدالجبار. کافی با یه واسطه، اونا با یه واسطه بیشتر میرسه به محمد بن عبدالجبار که خواسته از کتاب علی بن مهزیار برداره، اون یه اشتباهی اینجا واقع شده. خب این یه وجه. وجه دیگه ای وجه دیگه ای صاحب چیز که روزت متقین کرده که تقضا خوانده، گفته ممکنه ما تقضا بخوانیم، یعنی حکم روزه گذشت، یعنی روزه صحیحه، اون دیگه مشکل نداره، اونی که مونده راجع به نمازه. بله لا تقضیه مثلا صلاته ها، برای او تقضی نیست که گذشته باشه، خب باید نماز رو جا بیاره، او گذشت، اون حکمش گذشت از اینا، یعنی او صحیحه، او باطل. این دیگه نقطه مقابل میشه بریم. این هم یه جوری، یه جوری کشف اللسان داره، او میگه که تو گذار صومها ها ولا تو گذار صلات ها، یعنی اونم میخواد بگه تغزا میکنه، میگه اون به حساب قابل به شده است، همین تغذیر میکنه، اون میگه تغزا. حالا صومه ها چرا تغزا با مؤنث ذکر شده؟ شاید ایشون میخواد بگه کسب تعنیس کرده صوم از اونهای خودش. تغزا صومه ها ولا تغزا صلات ها، یعنی روزش به جا آورده شده ولی نمازش به جا آورده نشده، باید نماز رو عادت کنه. این هم نقطه مقابل اینا. این خوب اینا هم یه برد وجه دیگه ای هست که اینو من کتاب آورده بودم که این رو بکنید. حالا این است که مورد سؤال ماه رمضان نمازی بوده که روزه بوده که یه ماه رمضان نماز خونده روزه خونده. همینجوری که چیز محقق اردبیلی فرموده یه به حسب معمول یه مقداری از این حائز بوده طبعا که حائز بوده و سوال کرده تکلیف اومد راجع به این نماز روزم چیه. حضرت از باب تقیه اون قطعه مربوط به حائز رو جواب داده تقییتا، اما نسبت به قطعه راجع به مستحاضه که حیض مستحاضه داشته چون سنی ها مخالف هم با ما اونو جواب نداده. و این میشه که گاهی یه چیزی تبعیض در جواب باشه. در روایات هست که امام میفرماد شما وظیفتون رو سؤال کنید، ما وظیفه نداریم، شلاح دونستیم جواب میدیم، شلاح ندونستیم جواب نمیدیم، ولی شما سؤالتون بکنید. حالا یه دونه برای نمونه یه دقیقه بیشتر یه دقیقه هم شاید نشه اینو من میخونم برای نمونه ملاحظه کنید بعد نیست معید این سر چیزا بودن. حالا من مطلب شرح میکنم شاید نمونده میگه از حضرت راجع به رضا سوال کردم خطانه به یحیی چه میفرمایی راجع به رضا؟ ایشون میفرمان پدرم خب یه دفعه شیر خوردن حرمت ابد نمیاره، دوتام نمیاره، ستام نمیاره، چارتام نمیاره، پنجتام نمیاره، اینا اینو خب بعد گفتم خب متوازی خوردن یا تیکه تیکه و همچی خیر متوازی دیگه. من که گفتم که حضرت چنین فرمود جواب نمید. بعد کسی دیگه آمده سوال کرده تا نقطایی ذکر کرده، بعد گفته حالا بیشتر چطور؟ حضرت فرمود چقدر سوال میکنن از ما راجع به رضا؟ ما اکثر از سوالاتی از رضا که پدرم این مقدار فرمود. صفوان میگه آخه میخواستم ببینم که شما چی میگید، شاید حضرت نخواسته بیان کنه کلان شما حدی دیگه. خب من که گفتم در اینکه پدرم بیشتر از این نگوید، خلاصه هر چی میکنه که چیز بکنه میگه پدرم بیشتر از این نگفته و چیز سوال میکنه، اجلاس محضور داره نمیخواد یه چیزی بگه. تو من باحث رضا داره اگه نگاه کنی این هست که یه تیکه جواب میدن محضور نداره، یه تیکه جواب نمیدن. یکی از چیزها این است که خلاصه حائض جواب دادنشون متعاقب با عامه است، جواب داده شده استعاده جواب داده نشده. حالا یه ذره فردا البته فردا دیگه رد میشه.